برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
قصه شب
مضحکه چیه؟ مضحکه در تهران نگارندگان پوریا خان موسوی، اشکان خان شریعت، آکتورها و آکتریس ها قربان خان نجفی، آقا مهدی نمیلی مقدم، میرزا نورالدین جوادیان، آقا میرطاهر مظلومی، آمیز مسعود زنوزی اراد، امیر خان فرهان نیا، آقا مهرداد عشقیان، سیما بانو خوشچشم. با آکتوری و رژیستوری آق بهرام سروری نژاد، مسئول صدا و تق و توق آقا محمد رضا خان قبادی فر، زفت اصوات جعفرخان جودتی، عملگان طرب میرزا کاوه آهنگرانی فراهانی تار، آق میلاد شکری کمانچه، مجید خان تنبکی رحمتی، مجید خان رحمتی همین تنبک، سر همبندی همه اینا آزاد بانو شاه رخمهر، قسمت پایانی.
با رسیدن خبر ماجرای نقشه میر آقا باشی به محمد علی برای رفتن به مجلس و انتقال اختیارات سلطنتی به مجلس، محمد علی دست به کار شد و رفت سراغ سفیر روس و دبیر احمد میرزا که او هم روس بود. آنها تصمیم گرفتند هر طور شده با دستمایه کردن مرض لاعلاج ساختگی برای محمد علی میرزا، او را در آمدن به مجلس ناتوان نشان دهند. وقتی هیئتی که در رأس آن میر آقا باشی و عبدی و قدم شاد بودند برای دعوت از محمد علی رفتند و با بازی او مواجه شدند، به او گفتند حالا که اوضاع جسمی ولیعهد تا این حد وخیم است، ملت باید برای آینده سلطنت تصمیم بگیرد. میر آقا باشی به محمد علی گفت که آنها هر طور شده به مجلس خواهند رفت.
این یه چی؟ اینم این جا
از بده خور قربان
داخل شوید آزودان. چه خبر؟
از ساعه از سفارت باز میگردم قربان، محض آخرین مشورت ها رفته بودم.
چه گفتن؟
جناب سفیر خیلی موافق این نقشه شما نیستن، در حقیقت فرمودند بچه بازی است قربان.
اینها پلیتیک نمیدانند.
فرمودند حالا که به سیم آخر زده اید قوای روز تمام قد در اختیار شما.
چه خوب.
البته اضافه کردند نه با این نقشه زبانم لال، دوباره میگویم بچگانه.
به درچه اسفل.
جناب سفیر نظر دیگری دارم که اگر مایل باشید خدمت تو درز میکنم قربان.
ما چی سراخر کار خودمان را میکنیم، حالا تو بگو ببینیم چی گفتن.
فرمودند حالا که به سیم آخر زدید و قصد دارید برای دوام سلطنت بجنگید، بابای توپ میتواند تمام کمال در اختیارتان باشد. ازشان خواستم دقیقا توضیح دهند تا کجا پای ما ایستادند.
خب
فرمودند تا خراب کردن خانه ملت روی سر عهد.
خب
پیشنهاد دادن اصلا فکر انتقام از فرد یعنی این مردک میر آقا باشی را کنار بگذارید، خوب ثبت کنید تا همه جمع شدن توی مجلس، بعد از مقر توپخانه قوای روس آتش بگشایید بر سر همشان، تو مار مشروطه را یک جا در هم بپیچید.
فرمودند مجلس را روی سرشان خراب کنه.
صراحتا همین را عرض کردن قربان.
خیر، بهشان پیغام برسان که این میر آقا باشی و دستش اونقدر گردن کلوف نیستن که بخوایم برایش شهر را به هم بریزیم. دو تا تلخک ریغماسی و یه الف طفل ضعیفه نحیفه نیاز به لشکرکشی قوای روس ندارد. اینطور زیادی بزرگ میشوند.
سرآخر یک پیغام دیگر هم برایتون داشتن جناب سفیر.
میشنویم.
فرمودند خدمتتون عرض کنم یادتون نرود ما کدام محمد علی را میشناسیم.
بی معطل پیغام چه گفتن بهشان برسان.
چش.
فقط هم در مورد دو دست سوار مجددن استمداد کن.
بله.
یادآور شو و اطمینان حاصل کن که سر را درشتی میر آقا باشی را پیش از رسیدن به مجلس میجیرن و کتبسته میآورن باقشه.
از صاحب والا حضرت کالسکه جلوی شمس الاماره منتظر شماست.
دیدی بالاخره شد میر آقا.
بله که شد، ما نشد تو کارمون نیست، عمری سیاه بودیم واسه یه همچین روزی، ولی آخر روز عید، آخرین روز سلطنت میر آقا باشی و دستش، دم در شدن توپ مرواری و افتادن تشت زمستون از بوم بدون دوام و سلطنه، چی شد این قدم شد خانم ما؟
فرستادن پیش از دم خروس خون، توی مطبخ پیش حاج باباش هم نرفته امروز، آشپز باشی میگفت انگاری کابوس دیده دشم. احوالاتش خوش نیست.
میخوای سیاه خبر کنیم بره بالا سرش بخندونتش احوالش این روز عیدی خوب بشه.
سیاه نمیخواد، مگه عبدی مرده که قدم شاد خانم لبش بخنده بمونه؟
بافن.
خودم هرچه سیاهوازی بلدم یه تیکه رو میکنم میخندونمش، دلشو خندون میکنم، برش میدارم میای مجلس، شما برو سوار کالسکه شو، مام پشت بندت میای.
این کالسکه محمد علی نبود.
آره خیر سر پدرش، خودش بود.
دیدی گفتم جناب اکتور بوی از آرتیستی اجداد نبرده.
میر آقا امون نده، بشین تو درشکه بتا سمت مجلس که بوی فتنه میاد. نامه همراته؟
نامه بله که هست،
به علاوه مکتوبات دیگه، به علاوه مهر شاهی میر آقا.
بله که هست، خیال تخت عبدی توی مجلس میبینم.
ها ها ها.
آی درشکه چی؟ اصلا تر دماغم روز عیدی یا نه؟
بله هستم میر آقا، بشین بریم حالا اصلا.
آی عبدی،
جون عبدی،
تو خوب رئیس الوزرایی هستی.
قدم شد خانم، این پیرنظری انگار مخصوص مجلس عید امسال و بهارستان دوخته شده و
همچه دور از این حرفا هم نیست. با این تفاوت که به نیت خاصی دوخته نشده، خودمان گذاشته بودیمش کنار برای روز بخصوص. وقتی میخواستیم بیاییم پیش خود گفتیم چه روزی بخصوص تر از جشن در شدن زمستان، آن هم زمستان امسال. این شد که از گنجه و بغچه در آوردیمش.
خوبه خوبه خوبه، بهترین که این پیرن میمونه به تنت، ولی امروز خورشید که بشه خال آسمون، تیغش عمود بشه رو سرمون، این خلعتی که همچین اندازه اونم نیست میره دست اهلش. ما میمونیم و همون لباس قرمز سیاه‌وازیمون.
آلاتی
کالسکه چی؟ نگهدار ببینم، نگهدار.
آی عبدی، آخ عبدی کجا بودی تو؟
آقا کی باشن؟
پسر مشتی شلی قهوه خونه چی هم؟
خب حالا چی شده بگو حالا؟
دو دسته سوار رو سب شدن جلوی کالسکه میر آقا باشی، زدن لط و بار کردن همه رو، میر آقا رو کت بسته بردن باقشا.
ای وای من، نسی خواب دیو گرفت.
آهای های کالسکه چی؟ قدم شادو برسون مجلس، من با این پسر میرم پیه میر آقا.
کجا آخه اینطوری بی هوا؟
جمشاد ستاره خودتی. تا تیغ آفتاب مجلس رو بگردون، اگه سر زور درست سر دوازه زور صدای توپ اومد که زمستون رفته، اگه نه اون نگار شده.
پیش از این خیال نداشتیم پا به صحن بگذاریم، پیش از این خیال نداشتیم ستاره این مجلس باشیم، چون همین دم صبح از خوابی برخاستیم که نحس بود. خواب سیاه بود، خواب دیو بود. به گمانم حالا هم گرفتار همان نحسی شده ایم. حالا اگر اینجا هستم فقط از برای قلب جناب میراقا باشی و عبدیست. اما بعد اگر خواسته باشید از خوابم بدانید، از این قرار بود که بنده بالای شمس الاماره روی بوم ایستاده بودم. آن پایین هم توپ مرواری معلوم بود، هم حوض، هم گذر، هم بازار. آسمان سیاه بود، به سیاهی دل زمستان که جلوی من ایستاده بود. آن سر بوم شمس الاماره پایین دست میراقا باشی و عبدی را دیدم. این بار نه به ردای شاهی و خلعت درباری که لباس سیاه به تن داشتن، یعنی سرخ پوشیده بودن، دایره به دست داشتند و می آمدن سمت توپ مرواری. زمستان می گفت اگر توپ در شود صدای شیشه عمرش را می شکند، دود می شود، به هوا می رود. هی هو هو کرد، باد می فرستاد به جان میراقا و عبدی و رعیت که این سر و آن سر گذر ایستاده بودند. سر توپ مرواری به سمت کاخ بود. میراقا و عبدی رو کردن به رعیت، کمک خواستن که بیاین همه با هم سر توپ را برگردانیم از روی کاخ، و زمستان هی بوبو میکرد که رعیت بترسد جلو نیاید. این صداها برای من قدم شاد خانوم غریبه است. من فقط یک صدای ترقه میشناسم که آن توپ در شدن من رویا نشد، چون هنوز رعیت نرفته بود کمک میراقا و عبدی که خروس خواند. من از خواب پریدم. حالا هم ما هنوز مانده میان این که بیرون ملت پیروز شده یا زمستان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
ایران.
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های فرهیخته برنامه تالار آینه، شما که کتاب خوب میخونید و کتاب های خوب رو به دوستانتون معرفی میکنید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب دیگه. این بار در تالار آینه به شما کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای واسیلیویچ گوگول رو معرفی میکنم. نیکولای گوگول نویسنده بزرگ روس بود و بنیانگذار سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روسی. او به عنوان یکی از نویسنده‌های بزرگ و موفق روس شناخته میشه و از زندگی مردم کشورش در اون زمان در دوران همروزگار خودش طنزهای تلخی ساخت و تونست خودش رو در بین مردم محبوب کنه. با ظهور گوگول نخستین بار بود که در ادبیات روسی نیروهای هولناک زندگی فاقد معنویت خودش رو نشون داد و گوگول ریشه های اجتماعی اون رو آشکار کرد. این نویسنده جایگاه سبک رئالیسم انتقادی رو در ادبیات روس تثبیت کرد و سمت و سوی رو در ادبیات روسیه ایجاد کرد که به اون محور گوگول هم گفته میشه. نیکولای گوگول همینطور طناز قهاری هم بوده، یعنی این شیوه در نثر او باعث شده بود که شهرت فراوانی برای نویسنده فراهم بشه. مردم در قالب طنز تمامی اتفاقات حاصل از رنج‌های اجتماعی رو در دل آثار او پیدا می‌کردند. درباره نثر طنازانه نیکولای گوگول پوشکین خاطره‌ای رو در خاطراتش تعریف کرده. او میگه که هنگامی که برای حروفچینی اثری از نیکولای گوگول سری به حروفچین‌ها زده بودم، دیدم که حروفچین‌ها از خنده قادر به ادامه کار نیستن. همون موقع بود که متوجه شدم نثر گوگول برای جامعه همروزگار خودشه. از آثار نیکولای گوگول میشه به تاراس بولبا، کالسکه، شنل، روح‌های مرده یا همین نفوس مرده، پورتره و یادداشت‌های یک دیوانه اشاره کرد. گوگول در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه‌های دست نویس خودش رو سوزوند و سرانجام در 4 مارس سال 1852 درگذشت. نفوس مرده نام کتابی است که نیکولای گوگول کار بر روی اون رو در سال 1835 شروع کرد و با مرگ گوگول این کتاب نیمه کار موند. 12 فصل اول کتاب توسط خود نویسنده نوشته شده و بخش دوم از روی دست نوشته های گوگل. گوگل نفوس مرده رو شعر حماسی و یک رمان منظوم معرفی میکنه. هدف رمان شرح دادن کاستی ها و نقص های سیستم اجتماعی معیوب روسیه است. گوگل با طنزی تلخ همه این نارسایی ها، فسادهای مالی و اخلاقی رو در قالب شخصیت جاه طلب و پول دوست چیچیکوف بیان کرده که تصویر بسیار دقیق و تمام نماییست از زندگی اشراف و حکام دولتی و فسادها و بی‌عدالتی هاشون. شخصیت چیچیکوف در نفوس مرده یکی از هیله‌گرترین و اغوا کننده ترین شخصیت های ادبیات داستانی است. جالبه که خود نویسنده در روز اول آوریل 1809 به دنیا اومد. روز موسوم به خررنگ کنی. روزی که بنابر رسمی متداول و رایج در روسیه هر کس تلاش میکنه تا دیگری رو با دروغ و هیلگری فریب بده و اغوا کنه. و چیچیکوف در تمام طول داستان با چرب زبانی و ضعیف جلوه دادن خودش سعی میکنه دیگران رو اغوا کنه و از این طریق رعیت و نفوس مرده اونها رو بخره و با استفاده از نام این نفوسی که مردن از اداره مالیات زمین و وام دریافت کنه و مسیر داستان درباره رویارویی چیچیکوف با مالکان و ثروتمندان پیش میرشت. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
دوستان، ایده اصلی رمان نفوس مرده برگرفته از سنت دیرینهی در روسیه بود تحت عنوان بردهداری که گوگل به شکل هزلامیزی اون رو دستمایه اصلی رمان خودش قرار داده. برده‌ها در واقع رعیت و نفوس ساکن در املاک ثروتمندان بودند و تعداد اونها نشوندهنده میزان ثروت صاحبان اون املاک هم بوده. بهره برداری از این رعیت در واقع تنها به عنوان کارگران این املاک نبود، بلکه به عنوان وثیقه برای گرفتن وام از بانک‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نیکولای گوگل تصمیم داشت این کتاب مثل کمدی الهی سه جلد داشته باشه که جلد نخست اون 7 سال طول کشید و در کل گوگل 15 سال از عمر خودش رو روی نگارش این کتاب وقت گذاشت. نفوس مرده رو یکی از بهترین آثاری میدونن که تصویری زنده از روسیه اون روزگار رو پیش روی مخاطب میگذاره. کشوری با اختلاف طبقاتی شدید، مردمی اسیر خرافات، خیال پردازی، شکمبارگی و تشریفات بی‌معنی و بی‌پایان که نویسنده اونها رو به شکل‌های مختلف در صحنه‌های طنزآمیز و خنده‌دار توأم با بحث‌های فلسفی بیان می‌کنه. عنوان کتاب تنها به کشاورزان مردهی که چیچیکوف در داستان خریداری میکنه اشاره نداره. گوگل با عنوان نفوس مرده پوچی و فقدان روح در آدمیان رو نشون میده. نفوس و آدمهایی که روح ندارن و در واقع مردن. این کتاب جزء فهرست برترین کتاب‌های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ. همینطور این کتاب در ایران با نام‌های مردگان زرخرید و رؤایای مرده شناخته میشه. علاقمندان اقتباس می‌دونن که سریالی بر اساس این کتاب در سال 1984 در شوروی سابق ساخته شد. اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان نفوس مرده، اثری از نیکولای گوگل. داستان درباره مردی به نام چیچیکوف است، با نام اصلی پاول ایوانویچ. او یک خرده مالکه که در اداره گمرک کار میکنه و رویای ثروتمند شدن رو در سر میپرورونه. چیچیکوف مدام از شهری به شهر دیگه میره و در طی سفرهای خودش با حوادث گوناگون روبرو میشه و سعی میکنه با دوز و کلک و فریب دیگران مال و اموالی به دست بیاره بدون اینکه هویت اصلیش رو برای دیگران فاش کنه. او خود رو انسانی ضعیف و فروتن نشون میده تا اعتماد مردم رو به سمت خودش جلب کنه. بنابراین سعی میکنه با مقامات رسمی کشور و افراد مهم و زمینداران هم آشنا بشه. روسیه در زمان نیکولای اول به شدت دچار فساد، رشوه‌خواری و ظلم مالکان و اشراف به رعیت و توده مردم بود و چیچیکوف برای رسیدن به ثروت از هیچ دروغ و ریاکاری و فریبی مزایقه نمیکنه و حتی شغل خودش رو در گمرک رها میکنه تا با کلاه گذاشتن سر دیگران به موفقیت برسه. در اون دوره رعیت ها علاوه بر این که روی زمین اربابشون کار میکردن، مزیت دیگری هم برای صاحبانشون داشتن و اون این بود که از اونها به عنوان وثیقه استفاده میشد و در قبال اونها مالکان میتونستن از بانک وام و زمین بگیرن. در واقع در روسیه به مالکانی که دارای نفوس و رعیت بیشتری بودن زمین های وسیعی میدادن و مالکان با این زمین ها میتونستن از بانک های دولتی پول و وام هنگفتی دریافت بکنن. پس چیچیکوف با هیلگری بین زمینداران و اشراف میگشت و از اونها رعیت ها و نفوس مردشون رو به قیمتی نازل میخرید و از طریق رد کردن اسم این اموات به عنوان رعیت تحت مالکیت خودش به اداره مالیات زمین های زیاد و وام های هنگفت نصیبش میشد، به طوری که دارای 2000 رعیت میشه و این کار او رو از نظر ثروت به جایگاه بالایی میرسونه. سرشماری این رعیت ها و نفوس سالی یک بار صورت میگرفت و نفوسی که در فاصله این یک سال میمردن از نظر اداره مالیات تا پایان سال و سرشماری بعدی هنوز زنده محسوب میشدن و قابل خرید و فروش بین مالکان بودن، چرا که اسم اونهایی که مرده بودن تا سرشماری بعدی از آمار زنده ها حذف نشده بود و میشد از اونها برای گرو گذاشتن و واگذاری زمین و گرفتن وام استفاده کرد. در نهایت چیچیکوف اونقدر سر دیگران کلا میذاره و کارهای نادرست انجام میده که بالاخره یک بار به خاطر جعل وصیت‌نامه یک زن به نفع خودش دستگیر میشه و به زندان میفته و هنگامی که در انتظار محاکمه به سر میبره با دادن رشوه به ماموران زندان از اونجا بیرون میاد و برای اینکه همه پی به حیله و نیرنگ او بردن مجبور میشه مخفیانه از شهر خارج بشه و اونجا رو برای همیشه ترک. اما برای شما چند جمله از کتاب نفوس مرده رو انتخاب کردم که براتون میخونم. وقتی انسان در هر قدم با وضع ناگوار مواجه میشود، دیگر احتیاجی ندارد تا خودش برای خودش نگرانی و اضطراب به وجود بیاورد. مکالمه با دیگران مانند سکه های طلاست. هیچ چیزی با قدرت ما متناسب نیست. همه چیز از حد توانایی ما بالاتر است. بدون کمک از آسمان به انجام کاری قادر نیستیم. دعا بر نیروی انسان می افزاید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودین دوستان عزیز با معرفی کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای گوگول. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.